الرحيم. می‌پردازم به جواب سوالاتی که از هفته‌های گذشته نزد من باقی مونده بود و به دلیل دو هفته تعطیلی که مربوط به اعزام آقایون به جبهه بود این سوالات عقب افتاد. جواب گوش نوشتند: با اینکه بعد از عملیات والفجر 2 و 4 از شمال غربی جمهوری اسلامی ایران، از پیرانشهر تا سردشت و از سردشت تا مریوان نیروهای اسلام گستردند و مستقر هستند، پس چطور می شود این همه وسایل قاچاق از صنایع و وسایل خانگی، حتی دستگاه‌های ساخت ژاپن و غیره، از طریق مرزهای عراق، مرز کردستان، وارد کردستان می شود و در نتیجه در خیابان‌های تهران و غیره به طور آشکار و فراوان با قیمت‌های چند برابر در معرض فروش گذاشته می شود؟ آیا پس کنترل مرزها بعد از عملیات به چه نحوی است که این همه ارز از ایران خارج و قاچاق وارد می شود؟ خب برادران می دونن که ایران مرزهای خاکیش خیلی وسیع و گسترده است و به هیچ وجه امکان کنترل کامل همه مرزها وجود نداره و به خصوص در هنگام شب که به هیچ وجه هیچ کس قادر نیست تمام مرزهای خاکی رو تحت کنترل در بیاره. کوره راه‌های کردستان، برادرانی که رفتن و دیدند دقیقاً میتونن مجسم کنن که به چه شکلیه و حتی یک ارتش هم در اونجا مستقر باشه محاله بتونه تمام کوره راه‌ها رو تحت کنترل خودش در بیاره و به خصوص اهالی بومی منطقه، کردهایی که در مرز زندگی می کنند، اونقدر پیچ و خمهای این کوهستان رو خوب آشنا هستند که می تونن به آسانی حتی در روز روشن و در مناطقی که پاسگاه هم وجود داره و دید هم هست روی مناطق مرزی، با وجود این عبور بکنند. لذا این مسئله نیست که ارتباطی به استقرار قوای نظامی در مرزها داشته باشه. استقرار قوای نظامی در مرزها بیشتر به قصد دفاع از تعرضات مرزی نیروهای عراقیه، وگرنه کار قاچاق که سوار یک قاطر یا یه حیوان دیگه میکنن اموال رو و از کوره راه میگذرونند، بالمحال به هیچ وجه قابل کنترل به وسیله قوای نظامی نیست و ورود و خروج ارز و قاچاق هم از این طریق به هیچ وجه نشانه اون نیست که جمهوری اسلامی کنترلی بر مرزها نداره. همونطور مرزهای بلوچستان ما یا مرزهای آبی ما در جنوب به طرف خلیج فارس، شما میدونید حتی در منطقه خلیج فارس جنگ در جریانه. هواپیمای عراقی حمله میکنن به کشتی ها، به قایق ها، ولی با وجود این روزی شاید صدها موتورلنج اموال قاچاق میاره و میبره، با وجود که در اون منطقه حاد جنگی قرار داره. بنابراین اینها به هیچ وجه دلیل ضعف یا قدرت یک ارتشی نیست که نتونه یا موفق باشه در کنترل مرزها. و نوشتن همین برادر: اوضاع سیاسی نظامی مناطق کردستان با این روش و سیاستی که دولت در طول 6 سال بعد از انقلاب، خصوصا در طی 4 سال اخیر که تقریبا خوب بوده، به کجا می انجامد؟ در حالی که هنوز بعد از گذشت 6 سال به غیر از چند ساعت در روز امنیت تمام جاده ها و حومه های شهرها و روستاهای کردستان اصلا از دست نیروهای انتظامی خارج می شود. یعنی مثلا یک نفر اگر بخواهد از مهاباد به ارومیه برود، چهار بعد از ظهر اصلا امکان ندارد، چون امنیت وجود ندارد تا هشت صبح روز بعد. آیا با این اوضاع احوال به نظر شما مسائل تلخ کردستان به کجا خواهد انجامید؟ خب ایشون ضمناً هم تایید کردن عرایض بنده رو که در جواب سوال قبلیشون گفتم که به هیچ وجه نمیشه ادعا کرد که وقتی ارتش در جای مستقر یا پاسداران هستن بشه تمام جاده ها و کور راه های منطقه کردستان رو تحت کنترل درآورد. و خودشون شاهد این مدعا رو آوردن که حوالی غروب که میشه در اونجا ناامنی حکم فرماست و عناصر محلی اکثرا کنترل رو در دست میگیرن و به صورت ناامنی خودنمایی میکنه مسئله. بله خب این حقیقتیه، تا مسئله عراق حل نشه، یعنی اون طرف مرز امنیت به وجود نیاد، همواره این مسئله برقراره و در اون کوره راه ها واقعا امکان پذیر نیست که به خصوص در شبانگاه و هنگام تاریکی هوا بشه کنترل کامل برقرار کرد و به قول معروف امنیت رو به وجود آورد. و اینکه فرمودن با این اوضاع احوال مسائل تلخ کردستان به کجا خواهد انجامید، من بارها و بارها در همینجا توضیح دادم مسئله کردستان مسئله امروز و دیروز و فردا نیست، این مسئله 150 ساله است در این مملکت، منتها در زمان رژیم سابق به دلیل سانسور شدید کسی مطلع نمی‌شد از حوادث کردستان. زمان سابق هم همینجور بود، هفته یک بار حمله می‌شد به یه پاسگاه ژاندارمری، 4 تا ژاندارم رو می‌کشتن، 2 تا تفنگ رو می‌بردن و واقعا منطقه ناامن بود. ولی خب حالا که این مسائل نیست، تا حدی مردم آگاهی پیدا می‌کنند به حوادثی که در کردستان اتفاق می‌افته، فکر میکنن که مسئله خیلی وحشتناک، در حالی که به اون شکل نیست. مسئله کردستان نه مسئله نظامیه، نه مسئله سیاسیه، نه مسئله اقتصادیه، هیچ کدوم از اینها نیست، فقط مسئله فرهنگیه. کسانی که در این منطقه زندگی میکنن واقعا دچار فقر فرهنگی هستند و به هیچ وجه وسعت دید ندارن. به همین جهت خیلی راحت و آسان قابل فریب خوردن هستند، با پول و همین کالاهای قاچاق که نوشتن به راحتی میشه اینها رو فریب داد، چون فقر فرهنگی دارن. و تا این مسئله فقر فرهنگی در کردستان حل نشه، این مسائل تلخ کردستان به قول برادرمون همواره برقرار خواهد بود، به خصوص منطقه حساسی برای آزار دادن حکومت‌های ایران، عراق، ترکیه. همیشه کردها به صورت آلت دست قدرت‌های استعماری به بازی گرفته شدند در طول 150 سال اخیر. عرض کردم امروز هم ارتباطی نداره، دیروز هم نیست، فردا هم نخواهد بود. این طول این 150 ساله مسئله کردستان همواره برای آزار دادن و تحکم بر حکومت‌های مرکزی ایران، عراق، ترکیه مورد استفاده قرار گرفته و مسائلی در این منطقه جریان داشته که برادرانی که علاقمند هستن به تاریخ حتما درباره‌اش مطالعاتی دارند. پس ما تمام قدرتمون رو باید به کار ببریم برای افزودن به فرهنگ این ملتی که تو اون منطقه زندگی میکنه، و تا این اقدام انجام نگیره هیچ کدوم از راه حل ها، چه عرض کردم نظامی، چه اقتصادی، چه سیاسی، محال کارگشا باشه. نوشتن بفرمایید دستگاه‌های جاسوسی و رادارهایی که آمریکایی‌ها در مرزهای شمالی ایران کاشته بودند و نقل و انتقالات داخل خاک شوروی را کنترل می کردند، آیا بعد از انقلاب چرا دولت ایران اجازه داد آن همه وسایل و دستگاه‌های مهم که اهمیت اساسی داشت از ایران به آمریکا برگردانده شود؟ البته این مطلب را از اطلاعیه‌های دانشجویان مسلمان خط امام شنیدم. یعنی آیا دولت جمهوری اسلامی نمیتوانست از این دستگاه‌ها استفاده بکند در مقابل شوروی؟ من به هیچ وجه این خبر رو تایید نمی‌کنم، چون چنین حادثه ای اتفاق نیفتاده که ایران دستگاه‌ها رو به امریکا برگردونده باشه. شما الان هم اگر راهتون از طریق بهشهر باشه، در اون بالای کوه بهشهر که کاخ معروف فرح‌آباد هست مال زمان شاه عباس، هنوز دستگاه‌های آمریکایی‌ها رو می‌بینید که اونجا وجود داره، ولی کار نمی‌کنه. چیزی رو بر نگردوندن به آمریکایی‌ها، دستگاه‌ها کار نمی‌کنه. و دلیل کار نکردنش هم اینه که کسی بلد نیست با اونها کار بکنه جز خود آمریکایی‌ها. و تازه اگر ما بتونیم کارشناسانی داشته باشیم که با این وسایل کار بکنن، باز به درد نمیخوره، برای که این دستگاه ها مستقیما با ماهوارهای جاسوسی در ارتباط بود. یعنی آمریکایی ها اطلاعاتی که از این طریق میگرفتن میدادن به ماهوارهای جاسوسی، ماهوارهای جاسوسی منعکس میکردن به آمریکا، اونجا در مراکز کشف رمز آمریکا اینها خونده میشد، اطلاعات انباشته میشد و اونجا مسائل داخلی شوروی ارزیابی میشد. ما وقتی با این آنتن ها کار بکنیم، یه مش علائم فقط میگیریم، علائم مخابراتی. خب ما این علائم مخابراتی نمیدونیم مثلا چی هست، به چه دردمون بخوره، چه استفاده ای باید بکنیم. اینا همه به صورت رمزی هست و بایستی ارتباط از طریق اون ماهواره های جاسوسی آمریکا برقرار بشه تا اونها اینها رو کشف رمز بکنن و مشخص بشه که چه اطلاعاتی وجود داره. پس مسئله استفاده ایران در مقابل شوروی از این وسایل استراق سم به قول معروف نمیتونه عملی باشه، چون نه کارشناسش هست و در صورت وجود کارشناسش هم اون ارتباط با ماهواره‌های جاسوسی برقرار نیست. و تازه برقرار بشه، ما رموزه مخابراتی رو در دست نداریم تا بتونیم این اطلاعات رو کشف بکنیم و پی ببریم، و تازه پی ببریم، فرض محال پی ببریم، به درد ما نمیخوره. چون اون مسئله رقابت بین آمریکا و شوروی راجع به موشک‌های مختلفی که مستقر کردن و ارتباط‌های جاسوسی که علیه هم دارن، ما اگر هم بتونیم این مخابرات رو بگیریم، کشف رمز بکنیم و بفهمیم که روس‌ها دارن چه کار میکنن، هیچ نتیجه‌ای برامون نداره جز اینکه اینها رو بفروشیم به آمریکا، بگیم ما این اطلاعات رو از شوروی داریم و شما بیاین از ما بخرید، چون اطلاعات به درد ما نمیخوره. ما در مورد شوروی یک چنین رقابتی رو نداریم که بیایم اطلاعات سری نظامی شوروی رو بگیریم و بخوایم در مقابلش عکس العمل نشون میدیم. ارتباطی به ما نداره، ما در اون حد نیستیم که بتونیم این مسائل ازش استفاده بکنیم. پس بنابراین این موضوع منتفیه. اخیراً رادیوهای بیگانه اطلاع دادند که ایران روش جدیدی جهت منحرف کردن موشک‌های عراقی اتخاذ کرده، و آن بلند کردن بالون‌های عظیم بر فراز منطقه عبور کشتی‌های نفتی است. و چون رادارهای هواپیماها قدرت تشخیص هدف را ندارند، لذا موشک‌ها را رها کرده و به خیال خود به هدف زدند. آیا این وضع ترغیب عراق بر دقت در هدفگیری‌هایش نیست؟ و آیا این توجیه اعلامیه‌های نظامی عراقی مبنی بر هدف قرار دادن هدف‌های دریایی نیست؟ خب البته خود خبر واقعیت داره، به اصطلاح هدف‌های منحرف کننده‌ای به وجود میارن، حالا به چه شکلی جز اسرار قابل گفتن نیست، ولی به هر حال کار موفقیت آمیزی بوده. حدس هایی میزنن رادیوهای خارجی، کارشناسان خارجی، ولی من معتقدم هیچ کدومش صحیح نیست. یک مسائلی رو برای خودشون عنوان میکنن، اینها واقعیت نداره. واقعیت اینه که بله، منحرف میکنند امواج رادارها رو، ولی به چه صورت بعد از جنگ مشخص خواهد شد. ولی اینکه ما عنوان بکنیم ما به این ترتیب هدفها رو منحرف، مسیر رادارها رو منحرف میکنیم از یافتن هدف اصلی، اولا ما هیچ وقت چنین ادعایی نکردیم، ایران هیچ وقت چنین حرفی نزده که ما وسائلی داریم که میتونیم منحرف بکنیم. این صحبت‌ها تماماً از سوی رسانه‌های خارجیه، حتی یک کلمه ایران در این باره صحبت نکرده و این به هیچ وجه نمیتونه عراق رو ترغیب بکنه در دقت هدفگیری، چون او اصلا لزومی به ترغیب نداره، خودش خواهانه که دقت داشته باشه در هدفگیری. منتها وسائلی که ایران به کار میبره امکان این دقت رو به عراق نمیده. بنابراین تمام این مسائل تا حد زیادی جزء اسراره که انشالله بعد از جنگ مشخص خواهد شد که ایران چه اقداماتی میکنه. ولی به هر حال نتیجه امر جز این نیست که عراق نتونسته در اکثر اقداماتش موفق باشه و جز بی آبرویی براش به بار نیامده و ضمناً سند سیاهی برای حکومت بعثی عراق در تاریخ نگاشته شده که همواره حمله به کشتی‌های غیر نظامی در خلیج فارس رو به عهده گرفته و این در آینده سبب محکومیت دولت بعثی عراق خواهد بود، چون همون گونه که رژیم آلمان هیتلری محکوم شد به خاطر حمله به کشتی‌های غیر نظامی در دریاها و گروه کثیری افراد بیگناه رو کشت، از میان برد به خاطر یک قدرت نمایی واقعا بیمعنا و زورگویی و انتقام کشیدن از افراد غیر مسلح، حکومت عراق هم در آینده محکوم خواهد شد از طرف افکار عمومی دنیا، آزادی خواهان، به خاطر این حملات واقعا مهمل و ابلهانه به کشتی های تجارتی. بفرمایید آیا با استفاده از بینش تحلیل سیاسی در فیلم های سیاسی و غیره نیز مثل سریال فیلم سلطان و شبان پیشبینی قسمت های بعدی فیلم یا نتیجه فیلم را قبل از اینکه مشاهده نماییم پیشبینی نمود و اظهار نظر صحیح نمود که مطابق با فیلمی که بعداً نشان داده خواهد شد نمود، و اگر نمی شود چطور ممکن است؟ این برادرمون تحلیلگری سیاسی رو مثل که با غیب‌گویی اشتباه گرفتن. یه تحلیلگر سیاسی لزومی نیست که یه سریال فیلم رو پیشبینی بکنه که چه خواهد شد، گرچه هر کسی که یه مقداری وارد به مسائل اجتماعی باشه خب و وارد به امور سینمایی هم باشه میتونه نتیجه هر فیلمی رو پیشبینی بکنه، ولی ارتباطی به تحلیل سیاسی و بینش سیاسی نداره. من نمیفهمم درست که منظور این برادر چی بوده. سوال دومی دارند. بفرمایید آیا با اینکه سربازان کوبا در افغانستان مردم مظلوم مسلمان افغانستان را سرکوب میکنند، پس چرا دولت ایران به دولت کوبا اعتراض نمیکند؟ و چرا با این حال نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران به آنجا سفر میکند، به کوبا منظورش. آیا بهتر نیست دولت ایران موضع گیری خوبی نسبت به اعزام سربازان کوبایی به افغانستان بنماید؟ خب این حرف صحیحه که سربازان کوبایی، نه تنها سربازان کوبایی، سربازان آلمان شرقی، اروپای شرقی، اکثر کشورهای بلوک کمونیسم در افغانستان همراه با سربازان شوروی افتادن به جان ملت افغانستان. ولی چرا دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی که دم از حمایت نهضت‌های اسلامی میزنه و میگوید ما همگام با قیام مسلمانان علیه کفر با اونها همراهی میکنیم، به چه دلیله که وقتی میبینه سربازان یک کشور خارجی در یک مملکت مسلمان دست به کشتار مسلمانان میزنن، با این حال با اون کشور روابط حسنه داره و حتی نخست وزیر به اون کشور سفر میکنه؟ در اینجا نکته پر اهمیت فراموش کردن مسائل سیاسی جهانیه. مگر شما فکر میکنید آقای موسوی نخست وزیر جمهوری اسلامی که به ترکیه سفر کردن دلیل بر تأیید تمام نقطه نظرهای حکومت ترکیه در روابط سیاسی جهانیه؟ یا آقای نخست وزیر که به سوریه سفر میکنه یا به الجزایر و یا کشورهای دیگه فرق نمیکنه، مگر این سفر به معنای تأیید تمام اقدامات سیاسی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی این کشورها در جهانه؟ خیر، اینطور نیست. ما در جمهوری اسلامی اصلی داریم راجع به سیاست خارجی، اصل نه شرقی نه غربی، معناش مشخص. ولی این اصل بدون معنا نیست که ما با شرق و غرب ارتباط نداشته باشیم. باید ارتباط داشت. لزومی نیست که ما قهر بکنیم از دنیا، چون دنیا به هر حال یا زیر سیطره بلوک شرق یا زیر سیطره بلوک غرب. ما اگر بخوایم این نه رو به عنوان دیوار کشیدن تلقی بکنیم، باید منزوی بشیم و با هیچ کس ارتباط نداشته باشیم. کوبا هم یک چنین کشوریه. کوبا هم به دلیل تعهداتی که نسبت به شوروی داره ناچاره سربازاش رو اعزام بکنه و شوروی از این سربازا بر اساس برنامه‌هایی که داره در نقاط مورد نظر استفاده بکنه، همون گونه که کوبا سربازاش رو میفرسته در آفریقا و عملیات مختلف انجام میده. به ترتیب اعزام سرباز کوبایی به افغانستان و سرکوب ملت مسلمان افغانستان نبایستی جلوی روابط ایران با کوبا رو بگیر، چون اگر ما بخوایم، عرض کردم، این رو ملاک قرار بدیم، پس بایستی با ترکیه قطع رابطه بکنیم، با کشورهای آفریقایی قطع رابطه بکنیم، با آلمان، با فرانسه، با اتریش، با ایتالیا، با انگلیس، با تمام دنیا باید قطع رابطه رو. چون اینها هر کدوم به نحوی سربازهاشونو به جای اعزام میکنن و یه عده رو سرکوب میکنن که تو این عده مسلمن مسلمانان هم وجود دارن. به طور مثال کشور ترکیه خب دست به کشتار مسلمانان میزنه، به خصوص در شرق ترکیه و در مناطق کردنشین با یک وضع وحشیانه ارتش ترکیه حمله میکنه و مسلمانان رو به خاک و خون میکشه. یک عنادی داره حکومت ترکیه نسبت به هر نوع حرکت اسلامی. خب بعد چطور آقای نخست وزیر میره اونجا و قرارداد تجارتی امضا میکنه، قرارداد دوستی امضا میکنه و اون همه تبلیغات دربارش میشه؟ و یا کشورهای مختلف دنیا مسائل سیاسی جدا از این شعار هاست. ما یک اصل داریم، اون اصل محترمه و اون اصل به معنای این حقیقته که ما نبایستی سرسپرده شرق و غرب باشیم، نبایستی نوکر باشیم، نبایستی کاری بکنیم که اونها به ما دستور بدن. ولی این به معنای این نیست که ما رابطه نداشته باشیم. حتی من بارها خدمتتون عرض کردم مسئله رابطه ما با آمریکا یک حالت احساسی درش مطرحه، نمیتونه منطقی باشه این گسستگی که بین ما و آمریکا هست. و میدونید قطع رابطه سیاسی ایران با آمریکا کار ما نیست، اینو کارتر قطع کرد، ایران که رابطه سیاسی خودش با آمریکا قطع نکرد، این عملی بود که کارتر انجام داد و خب ما استقبال کردیم. البته ما نبایستی با دنیا قطع رابطه بکنیم. بله آمریکا وحشیه، واقعا کمر بسته به قتل مظلومان و ستم دیدگان و مستضعفین دنیا، ولی این دلیل نیست که ما قطع رابطه بکنیم. قطع رابطه مسئله رو حل میکنه. مگه شوروی در دنیا دست به کشتار نمیزنه، مظلومان رو از بین نمیبره؟ پس چرا ما رابطه داریم؟ پس چرا این همه مراوده داریم با شوروی و کشورهای دیگه؟ شما هندوستان رو ملاحظه بفرمایید، چه تجلیلی از خانم گاندی کردن در جمهوری اسلامی. شما فکر می‌کنید خانم گاندی مگه دست به کشتار مسلمانان نزده؟ چقدر مسلمان‌ها واقعا در زندان‌های هند الان زیر زجر و شکنجه هستن؟ قطع رابطه مسئله ای رو حل نمی‌کنه. عرض کردم قطع رابطه ما با آمریکا یه حالت سمبولیک داره و تازه این کار ما نیست، ما این قطع رابطه رو انجام ندادیم، خود آمریکایی‌ها کردن. اونم مقاصد سیاسی دیگری پشتش بود که کارتر میخواست به صحرای طبس حمله بکنه و ناچار به این قطع رابطه بود. میدونید که روز 19 فروردین 59 رابطه رو قطع کرد، حدود 16 روز بعدش حمله کرد به صحرای طبس. این عمل رو برای اون حمله انجام داد. البته هدف حمله به صحرای طبس نبود، میدونید که پیامد قضیه تا تهران ادامه داشت و اصلا مقاصد دیگری بود غیر از نجات گروگان ها، که البته چون شکست خورد ما میگیم حمله به صحرای طبس. اون قطع رابطه به خاطر این هدف انجام شد، وگرنه ما هیچ وقت رابطمونو با آمریکا قطع نکرده بودیم و اصلا صحیح هم نیست که قطع بکنیم. به این جهت حتی سفر نخست وزیر ما به کوبا نمیتونه دلیلی باشه برای اینکه ما سهه میذاریم به کشتار مسلمانان افغانی توسط سربازان کوبایی. سفر نخست وزیر ما به ترکیه نمیتونه دلیل باشه بر سهه گذاشتن به سیاست دولت ترکیه در کشتار مسلمونا. و همچنین سفر به سوریه و لیبی هم حتی نمیتونه سهه بگذاره بر اقدامات اونها از هر نظر که در مورد مسلمانان کشورشون عمل میکنه. چون میدونید مسلمان ها در این دو کشور حتی سوریه و لیبی خیلی دم از اسلام دوستی میزنن، وضع خوشایندی ندارن، اونها تحت کنترل شدید هستن و به هیچ وجه اجازه حرکتی به مسلمان ها در این دو کشور هم داده نمیشه. چند جلسه قبل راجع به نامه نوشتن بنی صدر سوال شده بود که گویا این نامه را به امام نوشتند و جناب عالی این را تکذیب نمودید، ولی حالا این خبر را از نزدیکان امام نقل می کنند. اگر صحت دارد مضمون نامه چیست، یا اینکه بی اطلاع هستید؟ من یادم نمیاد تکذیب کرده باشم، گفتم فکر نمی کنم یه همچی چیزی نوشته باشه. تکذیب کسی میکنه که در تمام کانالهای خبری دست داشته باشه و بدونه که در هر نقطه‌ای چه اتفاقی افتاده و و تکذیب بکنه نخیر یه چنین چیزی دروغ. مرز کردم من فکر نمی کنم یه همچین نامهی بنویسه زنی سطر. حالا که برادرمون می فرماید نخیر نوشته و نزدیکان امام نقل می کنن، خب مضمون نامه چیست مسلمه من نمی دونم، بی اطلاعم، ولی اگر واقعیت داشته باشه شما خودتون هم میتونی حدس بزنی مضمون نامه چیه. راهنمایی، ارشاد. مگه از یه آدم دوچار عقده خود بزرگ بینی یا به قول معروف مگالومانیا مگه شما چیز دیگه هم انتظار داری؟ که خودش رو عقل کل میدونه، حتی اگه نامه به امام هم بنویسه میخواد امام رو ارشاد بکنه و حتما هم تو اون نامه نوشته حضرت امام شما به 25.5 علت راه خطا داری میری. میدونی بنی صدر همیشه حتی نیمها رو هم میگفت، یا به دلیل 76 که من در کتاب فلان نوشتم شما مثلا 25 مورد راه خطا رفتید. همین تو اینطور اعداد رو همیشه میآورد. مسلما مضمون نامش نمیتونه غیر از این باشه. یا اگر شما واقعا فکر میکنید که توبه کرده و گفته من اشتباه کردم، از یه چنین افرادی که همواره خودشون رو مغز کل میدونن بعیده که نامه های مبنی بر استغفار و توبه بنویسن یا در جایی در این باره صحبت بکنن. نوشتن در کنگره جهانی امام رضا علیه السلام آقای رفسنجانی در قسمتی از سخنرانی خود فرمودند آمریکا با انقلاب اسلامی ایران 100% مخالف نیست و نمیخواهد آن را به طور کامل از بین ببرد، زیرا آن را بهترین حربه برای مقابله با کمونیسم میداند و از این راه بهره فراوان نصیبش میشود. و همچنین شوروی بهترین حربه برای مقابله با آمریکا را انقلاب اسلامی میداند و دو قدرت مذکور سعی میکنند فقط انقلاب را در حالت ضعف و حصر نگه دارند و نمیخواهند آن را ریشه کن سازند. نظر شما در این مورد چیست؟ آقای هاشمی رفسنجانی اینجور نگفتن. البته من دقیقا متنشو ندارم ولی مضمون صحبتش به این شکل نبوده. ایشون گفتن که آمریکا نمیخواد اسلام رو بکوبه، نگفته انقلاب اسلامی. البته صحیحه و بهترین شاهد این مدعام دو هفته پیش نوشته آقای کیسینجره. برادرانی که اهل مطالعه روزنامه هستن میدونن کیسینجر در آمریکا مطلبی نوشت و همین حرف رو تایید کرد، گفت آمریکا نباید حکومت اسلامی ایران رو منهدم بکنه، از بین ببره، بلکه باید باش کنار بیاد، کاری بکنه که حکومت اسلامی ایران حالت معتدل پیدا بکنه، معتدل و محافظه‌کار و میانه رو بشه. این حکومت بهترین حکومت برای آمریکاست در منطقه، چون ایران منطقه حساسیه و یک ایران حالت اسلامی برای آمریکا خیلی مفیده. عیناً این حرفو کیسینجر هم تایید کرد. آقای هاشمی رفسنجانی هم بیراه نگفته بود، حرفش درست، ولی انقلاب اسلامی یه چیز دیگه است، حکومت اسلامی یه چیز دیگه و ایران اسلامی باز یه چیز دیگه. اینا همه با هم فرق میکنه. چون وقتی میگه انقلاب اسلامی یعنی میخواهید اهداف اسلامی رو پیش ببرید در دنیا، نمیخواهید تو ایران همینجا بمونه اسلام. این خطرناکه برای آمریکا، این رو حاضر نیست تحمل بکنه. ولی میگید حکومت اسلامی باش، اصلا ضرری به حال آمریکا نداره. به هیچ وجه آمریکا از یه حکومت اسلامی نمیترسه، چون این حکومت هرچی هست تو خودش، ارتباطی به جای دیگه نداره. شما اینجا در داخل ایران قوی ترین حکومت اسلامی رو تشکیل بدید، به هیچ وجه آمریکا با شما کاری نداره. ولی اسم انقلاب اسلامی، انقلاب اصلا ذاتش صدوره، بخواید این رو صادر بکنید به جاهای دیگه جلوش میگیر و سخت مبارزه میکنه. پس حکومت اسلامی در ایران برای آمریکا هیچ خطری نداره. و اما شوروی، بله، شوروی مسئله حکومت اسلامی اونقدرها براش اهمیت نداره، ولی به دنبال انقلاب اسلامی، یعنی انقلاب اسلامی تشویق و ترغیبش برای شوروی اهمیت بیشتری داره تا حکومت اسلامی. البته شوروی اونقدر از حکومت اسلامی هم ناراحت نیست، برای اینکه اصلا روش شوروی این نیست که بیاد و با ایدئولوژی حکومت رو در دست بگیره. به هیچ وجه شما تا اونجایی که در طول 60-70 ساله استقرار حکومت کمونیستی در شوروی خوندید و میدونید، هیچ وقت شوروی با ایدئولوژی نیومده حکومتی رو بگیره. برای همین هیچ وحشتی نداره که در ایران حکومت اسلامی باشه. او از راه دیگه وارد میشه و من در چند سال پیش که اینجا بحث میکردم راه‌های نفوذ شوروی رو عرض کردم که به چه شکل وارد میشه. هیچ وقت با ایدئولوژی کمونیسم وارد نمیشه. البته بحث مفصلی اینجا وقت میگیره اگه من بخوام صحبت بکنم، ولی برای شوروی انقلاب اسلامی اهمیت داره، برای اینکه انقلاب اسلامی طبع ضد استکباری داره، ضد امپریالیستی داره، و چون شوروی در دنیا دائم تبلیغ میکنه از نظر حرکت‌های ضد امپریالیستی، پس با انقلاب اسلامی میتونه موافق باشه. کی نداره؟ عرض کردم حکومت اسلامی نه، حربه نیست، انقلاب اسلامی برای آمریکا نه، مفید نیست به هیچ وجه، چون انقلاب اسلامی در وهله اول هدف تیرش آمریکا و غرب در منطقه، عرض میکنم ما تو اروپای شرقی صحبت نمیکنیم، منطقه یه منطقه زیر نفوذ آمریکاست. پس اگر اینجا انقلاب اسلامی در بگیره در تمام منطقه، اول آمریکا بیچاره میشه، پس نمیتونه خوشایند آمریکا باشه، ولی آمریکا سعی میکنه این انقلاب رو تبدیل به حکومت اسلامی بکنه. حکومت اسلامی یه چیزی شبیه حکومت مهندس بازرگان، همه آدمای خوبی باشن، نمازشون رو بخونن، روزه‌شون رو بگیرن، زیارتشون رو برن، تمام ظواهر و عبادات اسلامی مراعات بشه، به هیچ وجه خطری برای آمریکا نداره، هیچ مهم نیست مسئله. ولی حرکت انقلابی برای آمریکا خطرناک، نمیتونه اونو تحمل کنه. ولی برعکس برای شوروی حرکت انقلاب اسلامی مفیده، چون این حرکت در منطقه ریشه های آمریکا رو میبره و لذا شوروی با نظر مساعد بهش نگاه میکنه. و میدونید که شوروی همیشه در ظاهر البته از انقلاب اسلامی دفاع کرده، هیچ وقت در رسانه هاش تا اونجا که ما شاهدیم کلامی علیه مسئله صدور انقلاب اسلامی در منطقه نگفت. تنها نقطه ضعف شوروی در باب این مسئله، مسئله افغانستانه که اونها ایراد میکنن چرا ما میگوییم باید انقلاب اسلامی به افغانستان هم صادر بشه و مسلمانان اونجا از طریق ایدئولوژی انقلابی اسلام در دفع تجاوز اشغالگران شوروی کوشا باشن. این گرفتاری شوروی فقط مال مسئله افغانستانه که البته خودشون هم اعتراف دارن اشتباه کردن و دست به عمل نسنجیده‌ای زدن، و البته این رو جز استثناءات باید به شمار آورد، وگرنه غیر از این شوروی با انقلاب اسلامی اونچنان حالت انادامیزی که آمریکا داره به هیچ وجه نداره. البته حکومت اسلامی هم باز عرض کردم به نظر شوروی چیز ناخوشایندی نیست، همان گونه که شما شاهدید اوائل انقلاب در کابینه مهندس بازرگان شوروی خیلی تعریف میکرد و حتی اظهار خوشبختی میکرد که در کابینه مهندس بازرگان حتی یک عمامه هم دیده نمیشه. حکومت اسلامی بود، همه آقایونی که عضو کابینه بازرگان بودن واقعا نمیشه گفت مسلمون نبودن، اکثریتشون تمام ظواهر اسلامی رو مراعات میکردن، سوابق طولانی در مسلمانی داشتن، اکثرا میشناختن اینا رو، ولی اهل انقلاب اسلامی نبودن، اهل حکومت اسلامی بودن. بنابراین حرف آقای هاشمی رفسنجانی رو بنده تایید میکنم، البته نه در اون قسمتی که برادرمون نوشتن، به این شکل که آمریکا با حکومت اسلامی در ایران موافقه و اگر ما سعی بکنیم فقط حکومت اسلامی داشته باشیم دیگه در صدد بر نیاییم گوش و کنار مردم دیگر رو به سوی انقلاب فرا بخوانیم، آمریکا با ما هیچ دشمنی نداره. خب بله معاون نه در زمان بازرگان، نه در زمان کابینه شورای انقلاب ایشون شد معاون وزارت کشور، یا شاید هم کابینه بازرگان بود نمیدونم، معاون وزارت کشور، نه خیر وزیر، نه وزیر در دوره کابینه شورای انقلاب شد. خب پس اجازه بدیم بیام رو بحث خودمون، سوالات زیاده، بعد بقیهش در جلسات آینده جواب. یکی از حوادث بسیار جالبی که از نظر محققین مسائل ایران و به خصوص کسانی که با دقت و توجه بیشتری به ماجرای کشف حجاب می نگرند شایسته توجه زیاده، موضوعیه که در سال 1314 در ایران اتفاق افتاد و منجر به قطع روابط سیاسی ایران و آمریکا شد. این خیلی مهمه، این مسئله رو حتما توجه داشته باشیم. میدونید رضاخان در روندی که طی کرد ناچار میبایست به سوی بره که مملکت رو غربی بکنه، مظاهر غربی در این مملکت پیاده بشه تا اهداف استعمارگران برآورده بشه. اگر مظاهر غربی به وجود نمی اومد اونها ثمر چندانی از اون برنامه‌هایی که در سر داشتند نمی بردن. مصرف زدگی اجتماع یکی از اهداف استعمار و مصرف زدگی موقعی صورت میپذیره که مردم حالت غربی پیدا بکنن، هر روز یه دست کچلوار عوض کنن، زنها هر روز یه جور لباس بپوشن، یه جور خودشون آرایش کنن، یه جور موهاشونو تغییر بدن و اینها بالمعال به نفع سازندگان وسائل مختلفی که در اروپا و آمریکا بود. پس میبایستی به این ترتیب جلوه‌گری رو در ایران ترغیب بکنه و جلوه‌گری چیزی جز همون مسئله کشف حجاب نیست، چون زنی که در حجابه دیگه جلوه‌گری براش معنی نداره، هرچی اون زیر بپوشه کسی نمیبینه، پس لزومی نداره که هر روز یه رنگ پیرن عوض بکنه، یه رنگ خودشو آرایش بده. خب اینجا یه حادثه جالبی اتفاق افتاد که شاید میتونم به جرأت بگم اکثریت کسانی که راجع به مسئله کشف حجاب مطالعه کردن، چیز نوشتن، مقاله منتشر کردن متوجه این ماجرای جالب نبودن. گذشته عرض کردم بایستی از نظر حوادث تاریخی اینا رو به هم انطباق داد تا یه نتیجه گرفت، اینجا مشخص میشه. رضاخان میدونید ابتدا از تغییر کلاه مردا شروع کرد، تغییر لباس مردا، بعد انگلیسا بردنش به ترکیه، اونجا پیشرفت‌های ظاهری ترکیه رو نشونش دادن و ضمناً بهش القا کردن که این پیشرفت‌ها به دو دلیل صورت گرفته. یکی مبارزه با آخوندها بوده که آتاتورک اکثر روحانیون ترکیه رو کشت، رسمت کشت، سینه دیوار نگه می‌داشت و با مسلسل همه رو درو می‌کرد. و دوم اینکه کشف حجاب کرد از زن. اینجا اینطور به رضا شاه القا شد و برگشت به ایران. وقتی که برگشت میدونید در تیر ماه 1314 ماجرای مسجد گوهرشاد به وجود اومد در مشهد و اون آدمکشی وحشتناک که مسلسل رو بالای مناره ها جا گذاشتن و در سن هر که بود از اون بالا به مسلسل بست، هزاران هزار مردم بیگناه رو اینا درو کردن که تعریف میکنن خون در کف صحن گوهرشاد همینطور به راه افتاده بود. اینجا یه قدرت نمایی رضا شاه کرد، ولی برنامه کشف حجاب هنوز اجرا نشده، نیاز داره یه تبلیغات وسیع بکنه. قدرت نمایی رو کرده، تبلیغات وسیع مونده. ضمناً شایعاتی بر سر زبان هاست، تقریبا اکثر مردم میگن رضا شاه از خارجی ها دستور میگیره، این کارا کار خودش نیست. یه آدمی که علاقه داره به زاد و بوم خودش، به وطن خودش، به ملت خودش، اینجور زورگویی نمی کنه. خارجی ها هستن که قساوت قلب دارن، احساس ندارن و ما رو میخوان به زور وارد جرگه خودشون بکنن. این شایعات بر سر زبون ها هست و البته رضا شاه رو هم خیلی زجر میده. کسی که انگ نوکری خارجی به پیشانیش خورده واقعا برای زجرآوره بتونه حکمران مملکتی باشه و میخواد به هر ترتیبی شده، با هر مانوری که شده، این انگ رو از خودش بزدایه. و ضمناً هم برنامه داره برای کشف حجاب. چه کار بکنه؟ اون ماجرا رو در مسجد گوهرشاد آفریده، قدرت نمایی کرده و میدونه اگر دستوری صادر بشه که زنها من بعد حق ندارن با حجاب بیان بیرون، همه از روی ناچاری قبول خواهند کرد، برای اینکه حساب مسلسل و باتوم و چماق. ولی ضمناً نمیخواد این انگ رو بیشتر بهش بچسبونن و این تنفر رو در عامه بیشتر بر بیانگیز. تا حادثه اتفاق افتاد و بهترین فرصت رو برای رضاخان فراهم کرد. روز ششم آذر 1314 سفیر ایران در آمریکا شخصی بود به نام عبدالغفارخان جلال علا، معروف بود به جلال غفار. جلال غفار زن انگلیسی داشت. توی اتومبیل سفارتخونه از واشنگتن عازم نیویورک بود، راننده پشت فرمون، آقای سفیر و خانومش هم عقب ماشین میرفتن. سفرا و مأمورین سیاسی میدونید مسئولیت دارن در هر کشوری که کار میکنن، یعنی اگر جرم و جنایتی مرتکب شدند به هیچ وجه قابل بازجویی و بازخواست توسط اون اعضای حاکمه اون کشور نیستن. بایستی اینها جرمشون رو منعکس بکنن به کشور مطبوع خودشون تا در اونجا محاکمه بشن. یه سفیر اگر در کشوری کسی رو کشت، اون کشور مقاماتش حق نداره این سفیر رو بازداشت بکنه. حتی اکثری که بیرونش بکنه. عمل خطایی انجام داد قابل بازجویی و بازپرسی و بازداشت نیست. اینو میگن مسئولیت دیپلماتیک و در اکثر کشورها این مسئله مجراست و اکثرا هم خب عمل میکنه. این آقای سفیر به اتفاق زنش در جاده حرکت میکردن، راننده سفارت خونه خب به این هوا که این آقا سفیر و مسئولیت داره پس میشه هر خطایی رو مرتکب شد، در جاده که حد اکثر سرعت 80 کیلومتر معین شده بود این آقا با 120 کیلومتر در ساعت رانندگی میکنه. در یه پاسگاه پلیس که میرسه علامت میدن که بیست داری تون میری، محل نمیکنه، میره. گزارش میدن به پاسگاه بعدی که به اینها گوشزد بکنن که تون دارن میرن. در پاسگاه بعدی با اشاره و علامات زیاد پلیس میگه بیست داری تون میری و این راننده توجه نمیکنه میره. حالا آقای سفیر و خانمش اون پشت متوجه ماجرا نیستن، دارن صحبت. در پاسگاه سوم بالاخره پلیسا سوار موتورسیکلت میشن و ماشین رو دنبال میکنن و به هر حال متوقفش میکنن. یکی از پلیس ها میاد راننده رو میکشه پایین و مشغول نوشتن جریمه میشه. راننده میگه به من ارتباط نداره، حق نداری جریمه بکنی. میگه چرا؟ اشاره میکنه که مسافرین عقب مسئولن. میگه نه من به اونا کار ندارم، تو راننده هستی، من به مسافرین اتومبیل کار ندارم. مشغول نوشتن جریمه میشه. آقای سفیر در وا میکنه میاد پایین، میگه به چه حق داری راننده من رو جریمه میکنی؟ میگوید چون تند رفته. میگه حق نداری من رو جریمه بکنی. پلیس میگه مگه تو کی هستی؟ میگه من مینیستر هستم. حالا این لغت انگلیسی من مخصوصا اینجا به کار میبرم چون در اینجا اشتباه فهم معنی صورت گرفته. مینیستر در زبان انگلیسی سه تا معنا داره. یه معناش وزیر مختاره، یه معناش کشیشه، یه معناش وزیر، وزیر کابینه، میگم مینیستر، مینیستر آف فلان، وزیر فلان چا. یا کشیش مینیستر میگن، وزیر مختار هم مینیستر میگن. وزیر مختار مقامش یه ذره پایین تر از سفیره. سابق سفیر زیاد مبادله نمیشد، بیشتر وزیر مختار مبادله میشد. در ایران بین کشورهای همسایه فقط سفیر مبادله میشد. ایران مثلا با انگلیس وزیر مختار داشت، با فرانسه وزیر مختار داشت، اونا در ایران وزیر مختار داشتن، سفیر نداشتن. ولی روسیه در ایران سفیر داشت، عثمانی در ایران سفیر داشت، هندوستان سفیر داشت. و این آقا چون واقعا وزیر مختار ایران در آمریکا بوده گفته من مینیستر هستم. خب مینیستر زیاد در لفظ عامه مورد استعمال نداره. خب پاسبان آمریکایی هم جز عوامه، اون اطلاعات چندانی نداره که. این اینجا اینطور فهمیده که این آقا یا کشیشه یا وزیر کابینه آمریکاست. میگه خب مینیستر باش، ولی حق نداری از قانون تخطی بکنی. ما سه بار به تو علامت دادیم که بیستی و توجه نکردیم، هر کی بخوای باش. زن سفیر میاد وسط بنای فحاشی میذاره، ما مسئولیت داریم، ما دیپلمات هستیم، ما مینیستر هستیم، آقای سفیرم دنبالش و فحاشی میپرن به پلیس. پلیس که صحنه رو اینجوری میبینه متعرض میشه و میبینه چون ماجرا ادامه داره و اینها به هیچ وجه تمکین نمیکنن، به جفت اینا دستبند میزنه، به سفیر ایران و خانومش دستبند میزنه و اینها رو میبره به کلانتری. در کلانتری یه چند ساعت اینا میمونن تا تحقیق میشه و میفهمن که بله این آقا واقعا سفیره، یعنی مسئولیت سیاسی داره و پلیس حق نداشته اینا رو بازداشت بکنن. البته عذرخواهی میکنه و اینا رو آزاد میکنه. خب ماجرا تموم میشه. روزنامه‌های محلی آمریکا که اکثرا دنبال اینجور جنجال‌های تبلیغاتی هستن، در روزنامه‌های صبح فرداشون ماجرا رو بزرگ می‌کنن و تقدیر و تشویق از پلیس وظیفه شناس آمریکا که به هیچ وجه استثناء قائل نیست و حتی وزیر مختار یک کشور بیگانه رو هم بازداشت می‌کنه و میگه حتی تو وزیرم بودی کشیشم بودی برای من تفاوتی نداشت. خب مطالب روزنامه ها منتقل میشه به روزنامه های بزرگتر و یک بار سراسر آمریکا که دنبال یک مسئله هیجان انگیز بودن پر میشه از این مطلب. روزنامه ها میرسه به ایران ترجمهش. خب رضا شاه میخونه و البته بر حال والا یا ناراحت شده یا نشده، خب چون فرمان روای کشوره باید یه عکس العملی نشون بده، دستور میده اعتراض بکنن به وزارت خارجه آمریکا. آمریکا هم یه متنی میفرسته به عنوان عذرخواهی که ما متوجه نبودیم، این اشتباهی بوده صورت گرفته، بی خودی به سفیر شما در بازداشت چند ساعته به سر برده و توهین بهش شده، عذرخواهی میکنه. خب مسئله میبایست قاعدتا به همینجا ختم بشه دیگه، دیگه اون چنون آب و رنگی نداشته قضیه، یه اشتباه لفظی صورت گرفته، این آقای خطایی صورت داده و اون پلیس هم لغت رو متوجه نشده، ضرری به جای نخورد. یک بار معلوم نیست از کجا به رضا شاه القا میشه که از این مسئله تو باید استفاده بکن. روزنامه های ایران ناگهان پر میشه از ضدیت رضا شاه با خارجی ها و فحاشی به آمریکایی ها که اینها چغ دارن سفیر کشور محترمی مثل ایران رو بازداشت بکنن، اینها توهین کردن، اینها ناسزا گفتن، ما باید عکس العمل نشون بدیم، مرگ بر خارجی ها، اینها نمیخوان اصلا پیشرفت ایران رو ببینن، اینها دشمن ما هستن و از این تیپ چیزای شعارآمیز پر شد روزنامه های ایران. آمریکایی‌ها مات مونده بودن، خب چه اتفاقی مگه افتاده؟ و دم به دم افسوده میشه این موج. به خصوص تأکید میشه رو مسئله ضدیت رضا شاه با خارجی‌ها که اصلا این اعلی حضرت قدر قدرت دشمن خارجی‌هاست و به هیچ وجه نمیتونه تحمل بکنه که خارجی‌ها کوچکترین حرفی علیهش بزنن و یا عملی انجام بدن که جنبه توهین‌آمیز نسبت به شاهنشاه و سفرا و نمایندگانش داشته باشه. این رو کش دادن. حالا ماجرا ششم آذر 1314، کشف حجاب چه روزیه؟ 17 دی 1314، یعنی حدود 40 روز. تو این 40 روز چنون جو تبلیغاتی راجع به ضدیت رضا شاه با خارجی‌ها به وجود آوردن، چنون مغز مردم رو متوجه یه ماجرای پوچ بیمایه ابلهانه کودکانه کردن که اصلا تمام اذهان به یه شکل دیگه منحرف شد. و روزی که 17 دی 1314 که رضا شاه دستور داد از امروز هیچ زنی حق نداره با حجاب بیاد بیرون، دیگه کمتر کسی جرأت کرد بگه این دستور خارجی هاست، برای که 40 روز تمام مردم شستشوی مغزی داده بودن راجع به ضدیت رضا شاه با خارجی ها. ببینید یه مسئله کوچک چجور مورد استفاده قرار گرفت و خیال نکنید تموم شد. بعد از 17 دی 1314 بیشتر شد، اون چنون سینه می زدن راجع به ضدیت رضا شاه با خارجی ها، خارجی ها حق ندارن در امور ما دخالت کنن، خارجی ها غلط میکنن نسبت به مأمور ما حرف بزنن، ما خودمون میخوایم قائم به ذات باشیم، خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم، اعلی حضرت داره ایران رو رو به سوی رفاه خوشبختی میبره. و اگر نگاه بکنید به روزنامه اون زمان، این مطالبی که الان گفتم مملو و دیدن باز مثل که جا داره، یه 3-4 ماه ماجرا رو کش دادن و دیگه به اونجا رسید که رضا شاه چون دید عکس العملای بسیار وحشتناکی راجع به ماجرای کشف حجاب داره بروز میکنه، خیلی اثر نامطلوب در جامعه گذاشته، حس کرد حالا که مضمون به این خوبی گیر اومده پس بذار بیشتر دامن بزنیم. 4 ماه از این ماجرا نگذشته بود که روز 10 فروردین 1315 رضا شاه دستور داد روابط سیاسی ایران و آمریکا قطع بشه. بعد از 4 ماه جفسازی تبلیغاتی و ناگهان منحرف کردن افکار مردم به سمت یه مسئله دیگه که اون عکس العمل‌های نامطلوب علیه رضا شاه در مورد کشف حجاب یه مقداری تخفیف پیدا کنه و البته مؤثر هم بود، چون این رسم در مسائل سیاسی هر موقع حکمران به بن‌بست بخوره بلافاصله حادثه آفرینی میکنه، یه حادثه در یه جا به وجود میاره و افکار رو منحرف میکنه به اون سمت. نمونه جالبش اسرائیله. شما میدونید اسرائیل هر موقع در درونش مواجه میشه با تشتت افکار عمومی یه حادثه در یه جا به وجود میاره. یا شما نگاه کن یه هواپیما اسرائیلی دزدیده میشه میره یه جا، و جو تبلیغاتی در داخل اسرائیل درباره این ماجرا و یه انسجام فکری در داخل اسرائیل به وجود میاد. اصولا این رسم در حکم روایی که اگر دیدید افکار عمومی داره علیه شما بسیج میشه، حادثه آفرینی یک جایی بکنید که اهمیت داشته باشه و افکار رو منحرف بکنید به اون سمت. خب روز 10 فروردین 1315 رضا شاه روابط ایران و آمریکا رو قطع کرد. حالا سر چی؟ واقعا یه موضوع کودکانه که چرا مثلا پلیس آمریکا نفهمیده که سفیر من خودش رو معرفی کرده چه مقامی داشت؟ البته خب در داخل ایران کسی خبر نداره که از ماجرا، چون جو تبلیغاتی طوری بوده یک غول وحشتناکی از آمریکایی‌ها مجسم کردن که اینا اصلا قصد توهین به ملیت ایرانی رو داشتن. تونست موفق بشه و در شکستن اون جو ضدیت مردم با مسئله کشف حجاب. حالا ببینید چقدر این ماجرا جالبه و اونایی که راجع به مسئله کشف حجاب مطالعه کردن اکثریتشون متوجه این جریان نبودن که تا چه اندازه مؤثر بوده در تبلیغات رضا شاهی. خب ماجرا گذشت، سال روز کشف حجاب شد، 17 دی 1315 فرارسید، داغ مردم تازه میشه، ماجرای قطع رابطه ایران و آمریکا دیگه داره کهنه میشه، دیگه توجه نمیکنه تا چه حد میشه راجع به یه مسئله این چنین کودکانه بحث کرد. بایستی یه مسئله دیگه به وجود بیاد. زیر دهن رضا شاه مزه کرده قطع رابطه ایران با آمریکا، پس باید یه حالت ضد خارجی دیگه هم از خودش نشون بده و باز اینجا یک ماجرای دیگه به فریادش رسید. یه نمایشگاهی بود در فرانسه، نمایشگاه امتعه بین المللی، از جمله ایران هم در این نمایشگاه شرکت کرده بود و روزنامه های خارج خب مقالاتی نوشته بودن راجع به شرکت، کشورهای شرکت کننده در این مراسم. یکی از روزنامه های فرانسوی به نام اکسلسیور مقاله‌ای داشت راجع به ایران و اونجا یک اشتباه املایی مرتکب شده بود. در فرانسه میدونید شاه هم معنی شاه میده هم معنی گربه، منتها در شاهی که گربه است آخر اون کلمه ت می نویسن که اگه بخوایم درست بخونیم میشه شات، ولی در تلفظ شاه خونده میشه، اون ت دیگه خونده نمیشه، شاه. شاه هم که خب شاه. این روزنامه نوشته بود شاه دو پرس، شاه ایران، منتها این شاه رو با ت نوشته بود، یعنی میشد گربه ایران. اینو که اوردن پلو رضا شاه، خودش رو زد به عصبانیت، میز و کوبید و داد و فریاد و توهین به شاه ایران، منو میگن گربه، روابط ایران و فرانسه رو قطع میکنه. این دو ماجرا خیلی شیرینه، واقعا جز حوادث خنددار تاریخ ایرانه و درجه هم بلاحت و هم زیرکی رضا شاه رو میرسونه که چقدر احمقانه واقعا فکر کرده و ضمناً چقدر زیرک بوده که احساس میکرده باید از این ماجرا برای تحمیق افکار عمومی هم استفاده کرد. در سال روز کشف حجاب، اولین سال روز کشف حجاب 17 دی 1315، روابط ایران و فرانسه رو هم قطع کرد رضا شاه که چرا در روزنامه‌شون شاد و پخت و با ت نوشتن که شده گربه ایران. به این ترتیب باز یک بار موج ضد خارجی در ایران رفت بالا، باز افکار عمومی منحرف شد. اعلی حضرت ضدیت با خارجی‌ها دارن، خارجی‌ها نمیتونن ببینن ایشون رو، به جای شاه گربه می‌نویسن. اینها اصولاً مخالف ایران هستن، دشمن پیشرفت ما هستن و اینجور جنجال هایی که خودتون وارد. البته اینی که عرض کردم دنبالش در حاشیه بود، فقط برای تکمیل این تاریخچه کوتاه کشف حجاب که توجه داشته باشید. پس یکی از حوادث بسیار مهم در تاریخ روابط ایران و آمریکا ماجرای قطع روابط ایران و آمریکاست در تاریخ دهم فروردین 1315 که به یک بهانه پوچ و بی‌معنا صورت گرفت و قصد از اون بهره‌گیری تبلیغاتی برای انحراف ذهن مردم از یک واقعه بسیار مهم به نام کشف حجاب. خب 44 سال بعد تقریبا در همون تاریخ تو فروردین 1359، 44 سال بعد دوباره روابط ایران و آمریکا قطع شد، ولی این بار قطع کننده ما نبودیم، خود رئیس جمهور آمریکا بود، آقای جیمی کارتر. اون دفعه رضا شاه روابط ایران و آمریکا را قطع کرده بود که چرا مأمور من که در اونجا خطا کرده و مقررات رو نادیده گرفته در مقابل حرف حق و قانونی پلیس آمریکا ایستاده و تمکین نکرد. حق با پلیس آمریکا بود، حق با رضا شاه نبود، حق با سفیر نبود که. و این ناحق خودش رو طلبکار دونسته و روابط رو قطع کرد. ولی 44 سال بعد قضیه برعکس، جیمی کارتر روابط آمریکا رو با ایران قطع کرد که چرا مردم ایران در مقابل قانون شکنی، جاسوسی، خرابکاری و اعمال بیرویه مأمورین من در ایران ایستادن، جلوشون رو گرفتن و دست به سرکوب و بازداشتشون زدن. من روابط آمریکا و ایران رو قطع میکنه. نه من هم چیزی نشنیدم، نه اونی که شما شنیدین انسداد پولهای ایران در آمریکاست که شورای انقلاب قصد داشته پولهای ایران رو در آمریکا مسدود بکنه، یعنی بکشه بیرون، آمریکا زودتر جنبیده پولا رو مسدود کرده. اون که شما شنیدی اینه، چند ساعت زودتر. صحبت پول، نه روابط سیاسی. بله؟ نه من هم چیز نشده. اونی که شما شنیدی هست که مال پول هاست، یعنی میخواستن پولای ایران از آمریکا بکشن بیرون، اونها زودتر جنبیدن و مسدود کردن حسابهای بانکی ایران رو. اون به این ارتباط نداره قضیه. خب اون بار رضا شاه چون عامل این قطع رابطه بود، بعد مجبور شد عذرخواهی بکنه، سفیری فرستاد به یکی از کشورهای آمریکای جنوبی، از فرصت سفر رئیس جمهور آمریکا به اونجا استفاده کرد، کشور آرژانتین، و این سفیر عذرخواهی کرد، یعنی سفیر ایران عذرخواهی کرد رئیس جمهور آمریکا که ما رابطه رو قطع کردیم، و رئیس جمهور آمریکا موافقت کرد، عذرخواهی رو پذیرفت و دوباره ارتباط برقرار شد در تاریخ 5 بهمن 1317، یعنی حدود 3 سال روابط ایران و آمریکا قطع بود. و البته میدونید این بار هم اگر بخواد روابط دوباره برقرار بشه، رئیس جمهور آمریکا ناچار عذرخواهی بکنه و بگوید اشتباه شده، و البته بیگمان در این باره حتما کشور ما ادعاهایی خواهد داشت و ناچار خواهد شد حکومت آمریکا امتیازهایی بده، و در نتیجه در انظار جهانی جز سرشکستگی و خفت براش نتیجهی به همراه نخواهد داشت. البته این یه تطبیق تاریخ بود که به نظرم رسید بد نبود. ببینید مثلا یکی از مسائلی که به عنوان تحلیلگری سیاسی بلافاصله آدم میفهمه از همین غور در تاریخ گذشته و تطبیق تاریخ همینه. یعنی الان شما میتونید در نقش یک تحلیلگر راجع به آینده روابط ایران و آمریکا اینجا قضاوت بکنید که به چه شکل در خواهد بود. مسلما رئیس جمهور آمریکا میبایستی از ایران عذرخواهی بکنه، و مسلما ایران امتیازهایی خواهد گرفت از آمریکا تا قبول بکنه این تجدید روابط سیاسی رو. این خودش یه پیشبینی و تحلیلگریه که ببینید چه راحت با توجه به جریان تاریخ میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. و حالا که اگر به این مسئله واقف نبودید، ممکن بود در معرض سوال قرار بگیرید واقعا نتونید چی بگید که چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی همین توجه به تاریخ شما رو تا حد زیادی راهنمایی کرده. باز عرض میکنم در جزوات مفصلتر مطالب هست، من فقط نکات حساس و مهمش رو به اطلاعتون میرسونم، بقیه رو حواله میدم به مطالعه جزوات، و انشالله تا هفته آینده که مطالب دیگری به اطلاعتون برسونم. خدا نگهدار.